سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی، رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای مدیر یکی از نهادها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگو با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. و نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران، روز گذشته نشستی با حضور مقام‌های قضایی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این نشست که به ریاست کاظم جلالی رئیس این مرکز برگزار شد، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 و شماری دیگر از مسئولان حضور داشتند. از سوی دیگر برای نخستین بار از زمان مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نامتعارف، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای یک مدیر خبر داد.
یکی از مدیرای نهادها به ما گزارش نداد و استنکاف کرد از دادن اسناد به ما. داریم به دادگاه طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور ایشون محکوم به حبس شد و عنقریب حبسش هم اجرا خواهد شد.
در ابراز نظری دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه سرچشمه برخی قانون شکنی ها را دولت هاشمی رفسنجانی دانست.
یکی از مسائل به نظر من مهمی که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد این بود، میدان داده شد بعض از این وزارتخونه ها آقا برید هر کار شما درآمدزایی بکنید. چه عوارضی داشت و چه عوارضی تا امروز ما داریم دنبال میکنیم؟ بعضی از قانون شکنی هایی که تا به امروز ما داریم از اونجا سرچشمه گرفت.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. آقای کری که به ایتالیا سفر کرده است، روز گذشته با اشاره به سفر آتیش به بروکسل و لندن بر جایگاه ویژه بریتانیا در سیاست خارجی آمریکا تاکید کرد.
ایالات متحده روابطی بسیار نزدیک و ویژه با بریتانیا دارد. ما برای این روابط ارزش قائلیم و همه پرسی اخیر آن را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر آشکار است که اروپا برای پاسخگویی به رای دهندگان و نگرانی ها در دیگر کشورها باید گام هایی بردارد.
از سوی دیگر نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند دیروز گفت کشورش از هر اقدام ممکن برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا فروگذار نخواهد کرد و حتی ممکن است مصوبه خروج بریتانیا را وتو کند. در همه پرسی روز پنجشنبه 62% در اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. در تحول دیگر، حزب کارگر بریتانیا نیز دچار بحران شده و 11 تن از اعضای ارشد این حزب اعلام کردند دیگر از رهبری جرمی کوربین حمایت نمی کنند. نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. حیدر عبادی روز گذشته در خیابانی در فلوجه به خبرنگاران گفت مردم عراق آزادی فلوجه را جشن بگیرند و منتظر آزادی موسل باشند. عملیات آزادسازی فلوجه از حدود یک ماه پیش و با حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا آغاز شد، اما به دلیل نگرانی از جان غیر نظامیان در این شهر با کندی پیش رفت. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر عمده‌ای بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید هم میتونید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان، ازدواج سفید، همباشی یا همان اتاقی با در باز، اتاقی که الهه زن 23 ساله ایرانی در آن را پشت سرش بست و دیگر با آنجا باز نگشت. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا حکایت ازدواج‌های سفید یا همباشی را ادامه دهیم.
لحظه هم بهش فکر نکردم. ما به ناگهان سه یه بحبوحه اسم خیلی داغ تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم و واقعا بدون تلف کردن حتی یک ثانیه وقت رفتیم یه خونه گرفتیم و شروع کردیم زندگی کردن. اصلا جز گزینه هم نبود. خیلی کم هم دیگر رو میشناختیم و خیلی زیاد هم دیگر دوست داشتیم و تصمیم گرفتیم که همونو سریعا با هم زندگی کنیم.
الهه 23 ساله است. همین یک سال پیش فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی کار میکند. الهه از خانواده مدرن برخواسته که به گفته او به خواسته هایش احترام میگذارند.
خانواده من خانواده این که خیلی ساله که سعی میکنن انتخاب های شخصی منو بپذیرن و بهش احترام بذارن. میتونم تصور کنم که هر خانواده دیگه ای بود شاید خیلی بلبشوی عجیب غریبی برپا میشد، ولی خانواده من طبعا خوشحال نبودن و براشون بسیار عجیب بود، ولی یه جوری انگار تر دلشون راضی تر بودن که حالا که این طب انقدر تنده به جای ازدواج که یک تصمیم بزرگ ابدی ازلیه که تصمیم کوتاه مدتتر گرفته بشه و اونا هم به نظر میاد یه رضایت تلخی داشتن.
عشق آتشین در برابر ازدواج ازلی و ابدی، این شاید رایج‌ترین مقایسه میان شیوه همباشی یا ازدواج بدون ثبت شرعی و قانونی در برابر ازدواج رسمی و شرعی است. عشقی که به گفته آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، نه تضمینی برای ادامه رابطه که عاملی است برای کاهش زمان زندگی مشترک.
به طور مشخص تمام تحقیقات در سطح بین‌المللی میخوام بگم اینو نشون میده که ازدواج هایی که جوان ها با همدیگه انجام میدن که در واقع خودشون همدیگر انتخاب کردن، با هم خودشون آشنا شدن، حالا یا از طریق دوستان یا به طور مستقیم، و پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه بوده بدون دخالت خانواده ها و در واقع ازدواجی که از شکل سنتی خارج شده بوده و مبتنی بر عشق و علاقه بوده، دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره. به این دلیل که خب وقتی که به دلایل مختلف من جمله فشارهای اقتصادی و مالی، من جمله سوء تفاهم‌ها یا به هر حال عدم تفاهم‌هایی که در زندگی مشترک ایجاد میشن میتونن باعث بشن که اون وقت اون علاقه و عشقی که سیمان خانواده بوده و سیمان ازدواج بوده از بین بره و در نتیجه این منجر به طلاق میشه. در واقع خب ازدواج‌های سنتی در واقع دو تا خانواده با هم ازدواج می‌کردن و همیشه سعی می‌کردن که علی‌رغم مشکلاتی که بین زن و مرد زوجه وجود داشته دخالت بکنن که این پیوند گسسته نشه. امروز عملاً که خانواده‌ها اون دخالت رو و اصلاً اون امکان اون دخالت رو ندارن و خود زن و مرد هستن و بیشتر ما راجع به نسل جوان صحبت می‌کنیم هستن که تصمیم می‌گیرن و خیلی زود همین ازدواجی که مبتنی بر انتخاب شخصی و علاقه شخصی هست میتونه به جدایی منجر بشه، زمانی که دیگه تفاهمی وجود نداشته باشه، تفاهمی که مبتنی بر عشق و علاقه بوده وجود نداشته باشه. خب اینها از هم دیگه جدا میشن و در واقع رو نمیخوان برخلاف نسل قبل زیر بار قید و بند اون روابط سنتی ازدواج و یا خانواده برن.
زمانی که از الهه پرسیدم یا در این زندگی مشترک با آن زندگی آرمانی که به دنبال آن بودی دست یافتی، پاسخ داد:
خیلی سوال سختیه. من همیشه فکر میکنم که خوبه رابطه تبدیل به ازدواج نشد، ولی در این حال چقدر خوب که اون رابطه تبدیل به همخونگی شد. به خاطر اینکه تصور من از زندگی مشترک با یه آدم عینی تر شد، در این حالی که خیلی زیبایی ها داشت، خیلی زشتی ها هم داشت، ولی اون تصویری که از پایداری و ثبات زندگی مشترک من دنبالش میگردم توی رابطه من نبود. زندگی به خاطر اینکه به اصطلاح ازدواج سفید بود نبود که زشت بود، به خاطر اینکه خب رابطه ما یه جاهایی که اساسا میلنگید یه زشتیایی پیدا کرد در ادامه. شاید اون چیزی که زشتش میتونه بکنه اینه که یه کمی شما غیر رسمی، یه کمی میترسین، یه کمی یه جاهایی شاید از سری حقوق قانونی اجتماعی عرفی محروم باشی، به خاطر اینکه یه آدم غیر رسمی توی زندگی یه نفر هستی. یه جایی وقتی تضاد منافع پیش میاد برای اون خانواده طرف مقابل، که حتی خود طرف مقابل بازی آدم غیر رسمی یهو از یه جایگاه خیلی جدی میتونی تقلیل داده بشی به یه جایگاه خیلی درجه. برای طرف مقابلم هم همینه، یعنی این تجربه فقط من نبود، پارتنر من هم اینو داشت که خب پدر مادر تو منو یه آدم موقت تو زندگی تو میدونن، هیچ وقت با هم برخورد یه آدم جدی یه آدم دائمی رو نمیکنن. و خب یه سری مسائل دیگه هم بعدعقل برای من پیش اومد که با جزو تلخی ها و زشتی های این تجربه محسوب می شد. یکیش این بود که باردار شدم و مجبور شدم که دنبال یه راه حلی برای این مسئله بگردم.
بارداری یکی از مهمترین چالش های زندگی زوج هاست. در شرایطی که در ایران توصیه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد، بارداری در شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید چالشی متفاوت است. الهه در مورد دلایل تصمیم گیریش می‌گوید:
این خیلی واقعا لحظه سکننده‌ای رو توی رابطه ما وجود آورد. یک لحظه ای بود که ما اولا اونجا فهمیدیم که ما واقعا رسمی نیستیم، ما هویت حقوقی نداریم. و دوم این که یهو من به خودم اومدم و دیدم که خب من با این آدم دوستم زندگی کنم ولی دوست ندارم بچه داشتم. و خب حالا ما تمایل متفاوتی هم داشتیم، من پارتنرم داشت میخواست که همون لحظه عفو کنیم و بچه رو نگه داریم، من اصلا آمادگی بچه دار شدن نداشتم و ندارم و تصمیم گرفتم که بچه رو نگه ندارم و این باعث شد که خیلی همه چی پیچیده بشه.
از الهه پرسیدم که چگونه بارداری رابطه‌اش را در ازدواج سفید پیچیده کرد؟
پیچیده شد به خاطر اینکه من دوستان هستم خانوادم مطلع باشن، نه به خاطر اینکه نمیتونم یا ازشون میترسم، به خاطر اینکه احساس میکنم یه فشاری بهشون خواهد اومد که از تحملشون خارجه. به خودم یه فشار زیادی اومد به لحاظ عاطفی، به خاطر اینکه توی یه موقعیتی قرار گرفتم که از لحاظ اخلاقی ممکن بود مظلومیت بشم از طرف پارتنرم و خانواده است، به خاطر اینکه من اصلا نمیخواستم. از دوباره به هر حال سلامتم به نوعی در خطر قرار میگه، با توجه به اینکه ما امکانات خیلی زیادی تو ایران نداریم. من این کار دغدغه سلامتی رو داشتم خیلی جدی و دغدغه اینو داشتم که هرچه سریعتر این کار رو انجام بدم، بخاطر اینکه نمیخواستم زندگی حرفه‌ایم تحت تاثیر این پیشامد قرار بگیره. همیشه هم واکنش پارتنرم تو یادم خواهد موند که به نظر خیلی کار قسی القلبانه کرده بودم با این تصمیمم.
با اینکه الهه معتقد است حتی در صورت ازدواج شرعی و قانونی نیز بر تصمیمش مبنی بر سخت جنین باقی می‌ماند، اما آنگونه که آزادی کیان می‌گوید، محدودیت‌های قانونی از جمله عواملی است که زوج‌های جوان در ایران شیوه زندگی آزاد، همباشی یا ازدواج سفید را برمی‌گزینند. آزادی کیان:
همونطور که می‌دونید قانون مدنی ایران امکانات بسیار یا مزایای بسیاری رو در ازدواج به مردان اعطا کرده و زنان از این مزایا کاملا بی‌بهره هستند و حتی میشه گفت که وقتی که ازدواج رسمی میکنن تحت قیمومیت شوهرشون قرار میگیرن و حتی نسبت به فرزندانشون هم قدرتی به لحاظ قانونی نخواهند داشت. تمام این تضییقاتی که در ارتباط با حقوق زنان در قانون مدنی داریم باعث شدن که نسل جوان ایرانی هایی که به طبقات متوسط و مرفع شهری تعلق دارند عملا از ازدواجی که به این شدت قید و بند براشون ایجاد بکنه سر باز میزنن. برای اینکه قانون برای مردان هم قید و بند گذاشته، یعنی که نانآور خانواده مرد، سرپرست خانواده مرد هستش و در نتیجه این قید و بندها برای مردان هم در واقع مسئولیت های زیادی رو ایجاد میکنه که در شرایط سخت اقتصادی فعلی نه تنها به زنان بسیار خشونت میکنه این قانون، بلکه برای مردان هم میتونه خشونتبار باشه. البته ازدواج سفید نمیتونه دلیلش فرزند آوری باشه، به خاطر اینکه فرزندانی که از این نوع ازدواج ها بخوان به دنیا بیان چون ازدواج نیستن میدونید که شناسایی نمیشن از طرف قانون و حتی اسمی نمیشه بهشون تعلق بگیره و مادر هم میتونه به جرم زنا تحمل زندان و طلاق و غیره بشه.
فرصت صدای دیگر این هفته در حالی به پایان رسید که هنوز حکایت زندگی الهه و تجربهش در زندگی همباشی یا ازدواج سفید به پایان نرسیده. همراه ما باشید هفته آینده با ادامه بررسی ازدواج سفید یا همباشی در ایران. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.